سلام و صبح همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. به مجله خبری بامدادی امروز با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز پنجشنبه از دهم قوس سال 1401 هجری خورشیدی و اول دسامبر سال 2022 میلادی. توماس هوست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان انفجار دیروز در داخل یک مدرسه سمنگان را نکوهش کرده و گفته که هر کودک افغان حق دارد بدون هراس آموزش ببیند. او در توییتر گفته که کشورش کشته شدن شمار از کودکان در این انفجار را نکوهش می کند و چون این حملات بر غیر نظامیان را بی‌معنا می داند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف هم در توییتر نوشته که از وقوع این انفجار که کودکان در آن کشته شدند وحشت زده شدند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که در حمله دیروز در داخل مدرسه الجهاد در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان نزدیک به 20 تن کشته شدند. مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته، اما در گذشته بیشتر حملات بر مدرسه و مکانهای مذهبی از سوی شاخه ولایت خراسان گروه داعش صورت گرفته. گروه تنرو دولت اسلامی معروف به داعش تایید کرده که رهبرش در جنگ‌های اخیر کشته شده است. سخنگوی این گروه شورشی در پیام صوتی که دیروز پخش شد تنها کشته شدن ابو الحسن الهاشمی القریشی را تایید کرده، اما در مورد چگونگی رویداد جزئیات نداده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از اردوی آمریکا گزارش می‌دهد که القریشی در نتیجه عملیات شورشیان سوریه در میانه های ماه اکتبر در شهر درعا کشته شده است. این دومین رهبر گروه داعش است که در جریان امسال در سوریه کشته شده. پیش از این ابو ابراهیم الهاشمی القریشی در ماه فوریه در شمال غرب سوریه در حمله هوایی آمریکا کشته شده بود. سفارت اوکراین در مادرید پایتخت اسپانیا دیروز شاهد یک انفجار بود. اولیا نیکولینکو یک نماینده این سفارت گفته است انفجار پس از باز کردن نامه رخ داد که به آدرس این سفارت فرستاده شده بود. دیمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین از وزارت خارجه اسپانیا خواهان تحقیق جدی در این مورد شده است. او از همه سفارت‌های کشورش در جهان خواسته تا تدابیر امنیتیشان را جدی‌تر سازند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. تیم کرکت سریلانکا در سومین بازی پنج اووره روز گذشته تیم ملی کرکت افغانستان را شکست داد. کرکت بازان افغان در بازی نخست با تفاوت 60 دوش برنده شدند و بازی دوم آنها با سریلانکا به دلیل بارندگی لغو شد. تیم افغانستان دیروز 314 دوش را برای سریلانکا هدف تعیین کرد، اما حریفان کرکت بازان افغانستان با از دست دادن 6 بازیکن در آخرین اوور به این هدف دست یافتند. و جام جهانی فوتبال در قطر با هیجان‌هایش ادامه دارد. اکنون 8 تیم به دور حذفی راه یافتند و امروز و فردا 8 تیم دیگر برای راهیابی و دور بعدی تلاش نهایی می‌کنند. قرار است در بازی‌های امروز نخست تیم مراکش با کانادا و کرواسیا در برابر بلژیم به میدان روند. هر دو بازی به صورت همزمان ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. در بازی‌های بعدی امشب اسپانیا با ژاپن و جرمنی در برابر کاستاریکا ساعت 11:30 شب به وقت کابل به میدان می روند. در بازی‌های دیروز تونس فرانسه را 1-0 شکست داد. استرالیا 1-0 در برابر دنمارک پیروز شد. ارجنتین توانست پولند را 2-0 شکست دهد و مکسیکو در نهایت 2-1 در برابر عربستان سعودی پیروز شد. دور حذفی جام جهانی فوتبال از شنبه 3 دسامبر آغاز خواهد شد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، احمد مسعود رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی برای برگزاری انتخابات در افغانستان پیشنهاد کرده. آیا انتخابات زیر سلطه طالبان در افغانستان شفاف خواهد بود؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه سیاسی.
اگر طالبان قبول کنه و برگزار کنه، این انتخابات شفاف نخواهد بود.
یک نهاد سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته که با مردم افغانستان بیشتر کمک کند. افغان ها نگران وضعیت.
خونه کامات بیادر یک سنگ دانه سنگ زغال درک نداری، چطو کنیم یا آخر چطو خواهد؟
افزایش 30% بهای مواد غذایی امسال در مقایسه با سال گذشته در افغانستان. اکنون کمیته صلیب سرخ نگران است. ادامه جام جهانی فوتبال در قطر، حالا 8 تیم به دور حذفی راه یافتند. شما را از رسانه‌های چاپی و آنلاین جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. چند پیام از شما.
ما یک از رضاکارای بخش واکسیناسیون واکسن پولیو می باشیم. یک مشکل ما این است که پولای ما کم است و دوم مشکل ما این است که پولا بسیار دیر به ما میرسد.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم میپردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری. احمد مسعود رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی برای برگزاری انتخابات در افغانستان پیشنهاد کرده. او این پیشنهاد را در کنفرانس امنیتی هرات که در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده بود مطرح کرد. آقای مسعود همچنان بالای کشورهای منطقه و جهان انتقاد کرد که در برابر طالبان اقدام عملی نکردند. فرشته نگار جزئیات می‌دهد.
احمد مسعود رهبر گروه مخالف طالبان که خود را جبه مقاومت ملی میخواند میگوید که راه اندازی انتخابات میتواند افغانستان را از بحران سیاسی بیرون کند. به گفته او حتی اگر طالبان هم در این انتخابات پیروز شوند. و این را دیروز در پایان دومین کنفرانس امنیتی هرات که به میزبانی دوشنبه پایتخت تاجیکستان راه اندازی شده بود گفت. این کنفرانس دو روزه از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شده بود. نو دور پیشین این نشست قبل از فروپاشی نظام جمهوری سابق در شهر هرات برگزار شدند. این انستیتیوت هدف از برگزاری این کنفرانس ها را شناخت بهتر دلایل جنگ تقریبا 50 ساله در افغانستان، ایجاد فضای گفتگو و ایجاد اجماع فکری در میان ناظران و سیاستمداران افغان منطقه و فرامنطقه خوانده است. طالبان هنوز در مورد پیشنهاد احمد مسعود مبنی بر راه اندازی انتخابات چیزی نگفتند. اما نزدیک به 4 ماه پس از آن که کابل را در 15 آگست سال گذشته تصرف کردند، کمیسیون مستقل انتخابات را منحل کردند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان گفته بود که به این کمیسیون ضرورت نیست، اما وفزوده بود که در صورت نیاز دوباره تشکیل خواهد شد. احمد مسعود تاکید کرده که باید به مردم اجازه داده شود که ارگونه حکومت را که میخواهند انتخاب کنند. او در دومین نشست هرات از کشورهای منطقه و جهان هم انتقاد کرد و گفت که هر کدام به تنهایی با طالبان در تماسند و به گفته او این رفتار باعث جنگ در افغانستان می شود.
تماس جدا جدای کشورهای منطقه و جهان به حل و برای پیدا کردن یک راه حل تکتیکی امنیتی نه تنها راه گشاست بر حل مشکل افغانستان و آوردن صلح و ثبات در افغانستان و در منطقه و جهان نیست، بلکه در دراز مدت خطر تقابل منافع و تداوم جنگ و نارامی را در افغانستان بیشتر می‌سازد.
حکومت سرپرست طالبان تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، اما وزارت امور خارجه طالبان میگوید که با کشورهای مختلف جهان تعامل سیاسی دارد. جامعه جهانی طالبان را به دلیل نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران مورد انتقاد قرار داده و گفته که حکومت آنها هم فراگیر نیست. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در اظهارات دیروزش همچنین گفت که مقصر دانستن طالبان فایده ندارد و بسنده نیست، بلکه به گفته او باید اجماع بزرگی برای مشکلات افغانستان در سطح منطقه و جهان ایجاد شود.
گزارش در مورد پیشنهاد احمد مسعود رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی برای برگزاری انتخابات در افغانستان. او این را دیروز در پایان دهمین کنفرانس امنیتی هرات گفت که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده بود. حکمت اعظمی معاون انستیتوت صلح و جنگ افغانستان به این باور است که انتخابات زیر سلطه طالبان شفاف نخواهد بود و نتیجه هم به خواست طالبان خواهد بود. فرشته نگاه با آقای اعظمی گفتگو کرده و در آغاز پرسیده که آیا واقعا برگزاری انتخابات راه حل سیاسی افغانستان است؟
من فکر میکنم که انتخابات یکی از مشکلات عمده را میتونه حل کنه که مشروعیت نظام است. مگر این انتخابات به کدام نوع برگزار میشه؟ طالب به این اول قبول میکنه نمیکنه؟ اگر قبول کرد به چی نوع برگزار میشه؟ من فکر میکنم این سوال دومی مهم است. بخاطر که طالبا زور دارن، طالبا فعلا سرپرستی نظام دارن و در این شرایط من فکر میکنم که اگر طالبا قبول کنه و برگزار کنه این انتخابات شفاف نخواهد بود و این انتخابات چیزی نتیجهش آن چیز خواهد بود که طالبان میخواهد.
اما در کشورهای متشنج میتونه که یک طرف سیوم هم داخل شود در انتخابات. آیا سازمان ملل متحد میتونه که او طرف سیوم در افغانستان باشه؟
ببینید 20 سال گذشته در وقت جمهوریت ملل متحد بود، دیگه نهادهایی که نظارت میکرد از انتخابات اونا وجود داشتن و عملا نظارت میکرد از انتخابات، مگر بازم انتخابات بسیار چالش ها و سوالات جدی در مورد شفافیت وجود داشت. این که طالب باشه و رول ملل متحد و دیگه نهادهایی نظارت کننده انتخابات هم محدود باشه، من فکر میکنم این نمیتونه که موثریت زیاد خود داشته باشه، مگر مهمتر ایستن که طالبا اکلا به این موافقه کنه. اگر موافقه کرد من فکر میکنم این یک گام مثبت خواهد بود، مگر دشوار است. در حالت فعلی من فکر نکنم که طالبا بشه به آسانی به این مایی تن به تبعی خواست.
برگزاری انتخابات اگر طالبا قبول نمی کنن، پس رای بیرون رفت از وضعیت کنونی به خصوص وضعیت بشری که فعلا نگران کننده خوانده شده در افغانستان چی است؟
من فکر می کنم که یک دیالوگ بین سیاسون افغان در چی در بیرون است چی در خارج است با طالبا، ما فکر میکنم بسیار مهمتر از ایستن که انتخابات اول صورت بگیره، به خاطر که تا که یک با یک اجماع سیاسی هر طرف نرسه، ما فکر میکنم که حل سیاسی افغانستان ناممکن خواهد بود و در ضمنش طالبا ما فکر میکنم که پالیسی های خوده باید نشان بده که اینا آماده هستن که تغییر بیاره، تا که این با موقف فعلی طالبان ما فکر نکنم که هیچ تغییر و یا ریفرم در نظام قابل عملی باشه، بخاطر که طالبان یک موقف بسیار سخت گرفته و نمیخواه که تغییر اصلاحات بیاره.
حکمت عظمی معاون انستیتوت صلح و جنگ افغانستان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
یک اداره سازمان ملل متحد وضعیت فعلی بشری در افغانستان را خیلی نگران کننده خوانده. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از جامعه جهانی خواسته که با مردم افغانستان بیشتر کمک کند. یک نهاد دیگر ملل متحد هم گفته که جهان باید به حمایت از مردم افغانستان ادامه دهد. فرشته نگاه جزئیات می‌دهد.
در آستانه زمستان امسال یک اداره ملل متحد گفته که میلیون ها نفر در افغانستان مجبورند که بین گرما و غذا یکی را انتخاب کنند. بخش آسیا پاسیفیک کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان روز گذشته در توییترش نوشت که برای رفع نیازمندی های فوری افغان ها به ویژه بیجا شدگان داخلی در زمستان امسال به حمایت بین المللی بیشتر نیاز است. با برگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال، شمار زیاد از نهادهای مدد رسان فعالیتشان را در افغانستان متوقف کردند و این کشور دچار بحران اقتصادی شدید شد. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. برخی از شهروندان افغانستان با فرستادن پیام به رادیو آزادی از وضعیت اقتصادی جاری شکایت می کنند و می گویند که برای زمستان امسال آمادگی ندارند. یک باشنده کابل از فرارسیدن زمستان نگران است.
در بازار واسی ما نمیشه تن 14,000 با 15,000 با سنگ زغال است. خونه که آمد بیادر یک سنگ دانه سنگ زغال درک نداردی. چطو کنیم بی آخری چطو خواهد؟
اما دفتر امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که با وجود چالش های بیشمار کمک های بین المللی در افغانستان کارا ثابت شده است. اوچا دیروز در توییترش نوشت که در زمستان پارسال هم از طریق حمایت سخاوتمندانه تمویل کنندگان از قحطی در افغانستان جلوگیری شد. این نهاد از جهان خواسته تا به حمایت از مردم افغانستان ادامه دهد، اما یکی از نگرانی ها توزیع کمک ها به مستحقان است. یک باشنده غور می گوید که کمک های بشردوستانه به نیازمندان واقعی نمی رسد.
من از اولسوال دلو سرجنگل هستم.
کمک هایی که از طرف جامعه جهانی میه به مردم غریب نمیرسه. کلا نموز درمندان میگیره میخوره. همین جامعه جهانی رو برش بگین که یه رقم کمک نکنید، کمک را قطع کنید. اوخ به مردم عام نمیرسه، به مردم فقیر نمیرسه، به مردم بی‌ضاعت نمیرسه.
بر اساس گزارش نهادهای بین المللی، فرارسیدن زمستان بحران اقتصادی افغانستان زیر سلطه طالبان را افزایش داده. کمیته بین المللی صلیب سرخ هفته پیش از کشورهای جهان خواست تا برای رسیدن به نیازمندان در افغانستان به سرعت دست به کار شوند. ملل متحد با نشر آمار رسمی گفته که نزدیک به 20 میلیون افغان در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند و اینکه دسترسیشان به مواد خوراکی و مواد سوخت روز به روز دشوارتر می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
جام جهانی فوتبال در قطر با هیجان‌هایش ادامه دارد. اکنون 8 تیم به دور حذفی راه یافتند و امروز و فردا 8 تیم دیگر برای راهیابی به دور بعدی تلاش نهایی می‌کنند. دیروز هم 4 بازی برگزار شد که نتایج آنها در برخی موارد متحیرکننده نیز بود. بیشتر در این مورد از زبی شهزاد.
از مستطیل‌های سبز قطر خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
رقابت های جام جهانی فوتبال قطر شب گذشته با انجام 4 بازی در 2 گروه پیگیری شد. از گروه 4 تیم ملی فوتبال فرانسه که قهرمان دوره قبلی جام جهانی است در استادیوم تعلیم و تربیه شهر اریان قطر با نتیجه 1-0 از تونس شکست خورد، ولی با آن هم با 6 امتیاز به عنوان سرگروه به دور حذفی راه یافت. اما تونس با وجود پیروزی مقابل مدافع عنوان قهرمانی از جام کنار رفت. در دیگر بازی این گروه تیم های استرالیا و دنمارک مقابل هم قرار گرفتند. این بازی در استادیوم الجنوب شهر الوکره با حضور بیش از 41,000 تماشاگر برگزار شد. با 1 گل دقیقه 60 لیکی به پیروزی رسید و با 6 امتیاز، ولی با تفاضل گل کمتر نسبت به فرانسه، با عنوان تیم دوم جدول به دور بعدی راه یافت. از این گروه تیم های تونس و دنمارک حذف شدند. از گروه سوم تیم آرژانتین که برای صعود محکوم به پیروزی مقابل حریف بود، در استادیوم 974 شهر دوحه توانست که در یک بازی حساب شده و دقیق 2-0 پولند را شکست بدهد. آرژانتین با 6 امتیاز به عنوان سرگروه به دور حذفی راه یافت. در دومین بازی این گروه نیز تیم ملی فوتبال عربستان سعودی در ورزشگاه لوزایل مقابل حریفش مکسیکو به میدان رفت. در همان ابتدای بازی مکسیکو می توانست که یکی از سریع ترین گل های این دوره جام جهانی را در دقیقه 3 بازی به ثمر برساند، ولی با دفاع دیدنی گلکیپر عربستان محمد العویس مواجه شد و یک چانس تک به تک را از دست داد. مکسیکو در دقیقه 47 بازی توسط هنری مارتین به گل رسید. گل دوم مکسیکو را لوئیس چاوز در دقیقه 47 از روی یک ضربه آزاد به زیبایی به ثمر رسانید. این گل را کارشناسان یکی از بهترین گل‌های این دوره از جام جهانی می‌دانند. مکسیکو که برای صعود به تعداد بیشتر گل ضرورت داشت، در ادامه از چانس‌ها استفاده کرده نتوانست، تا اینکه عربستان در دقایق اضافه نیمه دوم توسط سالم الدوساری به گل رسید و بازی 2-1 به نفع مکسیکویی‌ها به پایان رسید. مکسیکو اگرچه با پولند با 4 امتیاز هم امتیاز بود، اما به علت تفاضل گل کمتر از صعود باز ماند. از این گروه تیم های آرژانتین و پولند به مرحله حذفی راه یافتند و تیم های عربستان و مکزیکو حذف شدند.
بیشتر از خبر.
هفت و 49 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد در مورد نگرانی های کمیته صلیب سرخ از افزایش بهای مواد غذایی در افغانستان برایتون خواهیم گفت. اما حالا نگاه میکنیم با شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان که چی ها نشر کردند.
روزنامه واشنگتن پست به انفجار روز گذشته در یک مدرسه در شهر ایبک ولایت سمنگان توجه کرده و نوشته که در این انفجار که بعد از ظهر دیروز در مدرسه الجهادی ایبک رخ داد، ده ها نفر کشته شدند. مقامات طالبان کشته شدن دست کم 10 نفر را تایید کردند، اما منابع دیگر گفتند که حدود 16 تن کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. واشنگتن پست می نویسد که این حمله زمان رخ داد که همه شاگردان این مدرسه برای نماز ظهر جمع شده بودند. بر اساس گزارش ها این مدرسه اخیراً توسط مقامات محلی طالبان در محلی که معلمان پیش از این در آن آموزش می‌دیدند افتتاح شد. به نوشته این روزنامه گزارش‌ها می‌رساند که این حمله توسط گروه دولت اسلامی یا داعش انجام شده است، ادعایی که هنوز تایید نشده، اما این حمله مشابه حملات دیگر بود که این گروه مسئولیت آن را به عهده گرفته است. و نوشته واشنگتن پست شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در سال‌های اخیر حملات مرگبار زیادی را به مکاتب، مدارس، اماکن مذهبی و مساجد انجام داده است. حتی پس از روی کار آمدن طالبان نیز این حملات را متوقف نکرده است. به نوشته این روزنامه داعش این حملات را افزایش داده است تا تعهد طالبان برای تامین امنیت برای همه افغانها را تضعیف کند. روزنامه آمریکایی استارز اند استرایپس توجه خود را به آغاز به کار جنرال آسم منیر به عنوان رئیس جدید اردوی پاکستان جلب کرده است. در همین مورد این روزنامه گزارشی از خبرگزاری اسوسییتد پرس منتشر کرده است که در آن گفته شده جنرال منیر روز سه‌شنبه در حال آغاز به کار کرد که از یک سو تنش‌های سیاسی بین حکومت پاکستان با عمران خان رهبر شناخته شده حزب تحریک انصاف پاکستان افزایش یافته و از سوی دیگر یک روز پیش گروه تندرو تحریک طالبان پاکستان که 15 سال است حملات خونین را انجام می‌دهد حکومت پاکستان را تهدید به حمله مجدد کرد. بر اساس این گزارش ارتش پاکستان که از لحاظ تاریخی نفوذ گسترده‌ای دارد و نیمی از قدرت را در 75 سال تأسیس این کشور در اختیار داشته است، از سال 2001 زمانی که اسلام آباد در جنگ علیه تروریسم با واشنگتن پیوست با افرادگرایان داخلی و خارجی مبارزه می کند. در استارز اند استرایپس می خوانیم که این ائتلاف خشم بسیاری از تندروهای پاکستانی را برانگیخته است که برخی از آنها با طالبان افغانستان به جنگ علیه آمریکا پیوستند که در تابستان 2021 با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان به پایان رسید. به نوشته این روزنامه یکی از چالش های اصلی که جنرال آسم منیر فرمانده جدید ارتش با آن مواجه خواهد شد، نحوه واکنش به تهدید جدید طالبان پاکستانی یا گروه تحریک طالبان پاکستان است. این گروه که رهبر آن در ماه می سال جاری با کمک طالبان افغان در کابل با دولت پاکستان آتش بس نامحدود برقرار کردند، این هفته با اعلام اثرگیری حملات آن را شکستند. در این گزارش با اشاره به سفر حنا ربانی کوهر وزیر دولت در امور خارجه پاکستان به کابل گفته شده که قرار بود وی درباره موضوعات مهم از جمله تهدید اخیر طالبان پاکستانی با مقامات حکومت طالبان گفتگو کند. اینکه با مقامهای طالبان در این زمینه صحبت شده و آنها در این زمینه چه کار می توانند انجام دهند جزئیات گفته نشده است، اما به گفته مقامهای طالبان او در این سفر به کابل با معاون رئیس الوزرای طالبان عبدالسلام حنفی و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و شماری از مقامات دیگر طالبان دیدار کرده است. وزارت امور خارجه حکومت طالبان گفته است که هنار ربانی گوهر در دیدار با امیرخان متقی گفته است که باید میکانیزم های جدید برای همکاری های دو جانبه میان افغانستان و پاکستان ایجاد شود تا همه فرصت ها و موضوعات مشترک از طریق گفتگو مورد بررسی قرار گیرد. اما رسانه های اجتماعی از زاویه دیگر به سفر خانم ربانی به کابل توجه کردند و بسیاری از مردم این سوال را مطرح کردند که چرا طالبان با این دیپلمات عالی رتبه پاکستانی ملاقات و گفتگو کردند در حالی که در افغانستان حقوق زنان و دختران را برای کار و تحصیل زیر پا گذاشتند.
هفت و 54 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد هم برخی پیام های شنونده ها. اما حالا کمیته صلیب سرخ میگوید بهای مواد غذایی در سال 2022 میلادی در افغانستان نسبت به سال پیشتر از آن 30% افزایش یافته. به گفته این کمیته در کنار آن رویدادهای سوی تغذیه هم در مقایسه با سال گذشته 90% بیشتر شده است. در همین حال یک سناتور کانادایی از حکومت کشورش خواسته که در فرستادن کمک‌ها به افغانستان سهولت ایجاد کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته جهانی صلیب سرخ یعنی ICRC ابراز امیدواری کرده که در سال 2023 به شمار از کشورهایی که به کمک‌های بشری ضرورت شدید دارند به شمول افغانستان کمک‌های خود را ادامه خواهد داد. کمیته صلیب سرخ به تاریخ 29 نوامبر در گزارش خود که در صفحه رسمی این اداره به نشر رسیده گفته که در افغانستان، سومالیا، یمن و کنگو میلیون‌ها انسان توسط کمک‌های بشری امرار معیشت می‌کنند و به این ترتیب جان آنها نجات می‌یابد. به گفته ICRC جنگ اوکراین و روسیه سبب افزایش بهای مواد خوراکی و نفت نسبت به هر زمان دیگر شده است. بر اساس تحقیقات این سازمان، بهای مواد خوراکی و نفت در سال 2022 میلادی در مقایسه با سال گذشته در افغانستان، مالزی و سومالیا 30% افزایش یافته، اما در یمن و ایتوپیا نرخ این مواد تا 45% افزایش یافته است. بر اساس گزارش کمیته جهانی صلیب سرخ، وضعیت اقتصادی افغانستان رو به خرابی است و در سراسر افغانستان در تمامی شفاخانه‌هایی که از طرف کمیته جهانی صلیب سرخ حمایت می‌شوند، وقعات سوی تغذیه در سال روان میلادی در مقایسه به سال گذشته 90% افزایش یافته و تا اکنون وقعات سوی تغذیه از 33,000 به 63,000 رسیده است. این سازمان در مورد یکی از شفاخانه‌های خود در کابل گفته که میزان کودکان مبتلا به سینه بغل که به این شفاخانه مراجعه کردند نسبت به سال قبل 55% افزایش یافته است. با وجود این تاکیدها بر رسانیدن کمک‌های بشری به افغانستان، مردم عام شکایت دارند که این کمک‌ها به صورت عادلانه آن توزیع نمی‌شوند و آن شماری که مستحق هستند بسیار اوقات از این کمک‌ها بی بهره می‌مانند. دو تن که نمی‌خواهند نامشان در این گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفتند:
این کمک ها که می آید به خانواده های نادار و غریب نمی آید، به کسی می رسد که موتر خوب دارد، برای او گوشت خوبی می پزند و برای او مهمانی می کنند. اما خواهش من این است که همراه غریب ها کمک شود، به خاطر که بسیاری از آنان شب نان ندارند.
غریب و مسکین تمامشان باقی مانده و کسی هم نمی پرسد. مؤسسه ها به خاطر کمک به غریب ها می آیند. باید حق غریب معلوم شود.
کمیته جهانی صلیب سرخ در حال ابراز امیدواری می کند که در سال 2023 به کمک های بشری خود ادامه خواهد داد، که یک سناتور کانادایی هم از حکومت این کشور خواسته که شرایط فرستادن کمک های بشری به افغانستان را آسان بسازد. سلما عطاالله جان، سناتور ایالت آنتاریو کانادا که رئیس کمیته حقوق بشر سنای این کشور نیز است، بر رسانه گلوب اند میل گفته: ماها انتظار کشیده که حکومت کار کند، اما در این بخش کار صورت نگرفته است. وای می افزاید که با همکاران خود تلاش می کند تا آن قوانین را که مانع فرستادن کمک های کانادا به افغانستان می شود دوباره مرور کنند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، حکومت کانادا به انتقال پول افغانستان ممنوعیت وضع کرده و به گفته گروه های امداد رسان کانادایی، حکومت برایشان گفته که آنها به این کشور پول فرستاده نمی توانند و نه هم چیز در این کشور گرفته می توانند، به خاطر که مالیه دادن به حکومت طالبان به معنای پشتیبانی از هراس افغانی است. این در حالی است که طالبان در گذشته بارها به جهانیان از قطع رابطه خود با گروه های هراس افغان اطمینان داده است. اما در سال روان میلادی در 31 جولای کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده، در حمله تیاره پیلوت آمریکایی در کابل، نگرانی جهانیان را در مورد حضور هراس افغانان در افغانستان بیشتر کرده است.
پیام ها و نظریات شما
برای سلام به کارکنان رادیو آزادی. من یک مدیرین نظامی هستم. یک دوره معاش ما را پیش عید قربان داد. نزدیک زمستان شده، معاشای ما تا حالا آورده نشده. میره همی برای همی کارمندای مربوطه، همی وزارت شهدای مرورین پیام ما را برسانین که همی معاشای ما را به زودی آورده کنه، که نزدیک زمستان شده به خاطر یک چوبی سوخت یک مشکلی ما را فشا.
ما از کابل پیام میتوام در رابطه همی کمک های بین المللی، اگر درست مدیریت نشوه برای مردم سایه نرسه بسیار مشکله. زیادتر مؤسسه هایی که دونه را به حساب مؤسسه های بین المللی، یعنی می مؤسسه ها زیادتر کوشش کنه مدیریت کنه تا شورای مردمی را در مساجد جمع کنه تا برای مردم مستحق واقعی برسه، سروی درست شوه، سروی مدیریت شوه. زیادتر قومی و زد و بنده ها میشه، درست نیه، مردم در حال خطره، در حال تلفه. وکیلای گذر ناحیه زیاد آل دوزای بین المللی شده، اونا که از ریشه بخورم دیگه برای مردم نمیرسه، بین خود تقسیم میکنه، زوری مردم نمیرسه به زوری خدا در اینا برسه دیگه.
ما یک از رضاکارهای بخش واکسیناسیون واکسین پولیو میباشیم، در کابل میباشیم و یک مشکل مایی است که پولای ما کم است و دوم مشکل مایی است که پولا بسیار دیر به ما میرسه.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.